أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روز 15 ماه مبارک رمضان، روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست که از خدای متعال میخواییم که همونطور که تا این لحظه ما را در این ماه مبارک جلو آورده و کمکمون کرده است به روزداری و کمکمون کرده است به قرائت آیات قرآن و در کنار اونها تدبر در سوره مبارک عنکبوت، به حرمت نام مبارک و مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام به ما عنایت بفرماید که انشاءالله حق این سوره ای که در محضرش بودیم رو به طور کامل ادا بکنیم. تا یه جایی از مسیر رو جلو اومدیم، بقیهش هم خدا کمکمون بکنه به پیش بریم. امام حسن مجتبی علیه السلام ازشون نقل شده در حدیثی فرمودن ان هذا القرآن یجیء یوم القیامه قائدا و سائقا. این قرآنی که امروز میبینید روز قیامت خواهد آمد در حالی که قائدا و سائقا. قائدا یعنی چی؟ یعنی گروهی را رهبری می کند و سائقا گروهی را به سمت دیگر حرکت می دهد، سوق می دهد. یعنی چی؟ خودشون در ادامه فرمودن یقود قوما الی الجنه احلوا حلاله و حرموا حرامه و آمنوا به متشابهه و یسوق قوما الی النار ضیعوا حدوده و احکامه و استحلوا محارمه. یک گروه را راهبری میکنه تا خود بهشت. اونا کیان؟ کسایی که احلوا حلاله و حرموا حرامه. قرآن را که خوندند تا اینجا با قرآن جلو اومدن. تا کجا؟ تا جایی که در عمل در زندگی حلال قرآن را حلال شمردند و حرامش را حرام شمردند و ایمان کامل به قرآن پیدا کردند، هم محکماتش هم متشابهاتش. به وسیله فهمیدن قرآن به این نقطه رسیدند. اینا رو تا خود بهشت میبره. از طرف دیگر یسوق قوما، سوق میده قوم دیگری را به سوی آتش. اونا کیا هستند؟ ضیعوا حدوده، کسایی که حدود قرآن را ضایع کردند و احکام قرآن را تعطیل کردند و استحلوا محارمه، اون چیزهایی را که قرآن حرام شمرد در عمل اونها را حلال دانستند برای خودشون و بهش عمل کردند. خب این که امام حسن مجتبی علیه السلام دارن تصویر میکنن که با رهبری قرآن یه عده میرن بهشت و با سوق قرآن یه عده میرن جهنم، این یک مطلبی است که اگر بخوایم جزء اون گروه که در بهشت قرار میگیرن و قرآن اونها رو تا بهشت میبره باشیم، باید ببینی خب چه کار باید بکنی برای رسیدن به اون هدف که احلوا حلاله و حرموا حرامه و آمنوا به متشابهه. این یک هدفی است که قطعاً گام اول و نخست او بعد از قرائت فهمیدنه. آدم چیزی رو که نفهمیده باشه نمیتونه حدودشو رعایت بکنه، نمیتونه اونو تو زندگیش پیاده بکنه. یکی از حدود بزرگ قرآن که به راحتی در میان بعضی ها ضایع میشه همینه که بابا باید در من چیکار بکنی؟ تدبر بکنی، باید بفهمی. ما فکر میکنیم اگر قرآن را اصلا دست بهش نزدیم، همینطور بوسیدیم گذاشتیم کنار، یعنی خیلی بهش حرمت گذاشتیم. انقدر عزیزه، انقدر محترمه، انقدر مقدسه که اصلا حق نداریم بفهمی که چی میخواد بگه. بعضی اینو میگن سلام علیکم، تو رو چه به قرآن خجالت نمیکشی؟ قرآن کتاب خداست، آدم ما یک کتاب خدا رو میتونه بفهمه؟ نه، باید قشنگ توی قاب بذاری، هر چقدر پول داشته باشی، حالا اگر تونستی آب طلا، قابش از آب طلا باشه، تونستی خود طلا، از اون پولدارتر بودی، نه فقط جلدش طلا باشه، نوشته هاش هم با طلا بنویسی. بعد هیچی، اینه حرم، اینه جایگاهش. یکی از حدود بزرگی خود قرآن که ضایع می شود همین است که فریاد بلندی که بر سر همگان داره، افلا یتدبرون القرآن، نمیخواید تدبر کنید؟ پس اگه میخواییم در اون دسته قرار بگیریم که فرمود امام حسن مجتبی علیه السلام که قرآن یقود و اونها را راهبری میکنه تا بهشت، شرط و شروطی داره. قدم اول قرائت، قدم دوم فهمیدن، بعد از فهمیدن متذکر شدن، عمل کردن، بر اساس اون نقشه جلو اومدن. از خدا متعال میخوایم که انشاءالله به برکت ماه مبارک رمضان و حدیثی که از امام حسن مجتبی علیه السلام خوندیم، ما رو از کسایی قرار بده که در روز قیامت با قیادت و رهبری قرآن تا خود بهشت انشاءالله برویم. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات بفرستیم. تبریک عرض میکنم خدمت شما که روز اول که سوره مبارکه عنکبوت شروع کردیم، شاید یه تعداد دیگه هم بودن و به دلایلی شاید کار داشتن یا مشکلی داشتن یا هر مسئله دیگه تا اینجا نتونستن جلو بیان. خدا لطف کرد به ما و تونستیم گام اول رو برداریم. الان باید با بیانیه‌ای وارد گام دوم سوره مبارکه عنکبوت بشیم. گام اولمون چی بود؟ گام اولمون این بود که ما که می‌خوایم کل این سوره رو به جمال دلربای سوره نگاه منسجم پیدا بکنیم، قدم اولمون بود که تک تک آیه ها رو قشنگ بفهمیم آیه چی می‌خواد بگه، واژه‌هاش چیه، معنیش چیه. این 69 آیه دلنشین را یک به یک عبارتهاش، واژه‌هاش، جمله‌هاش رو معنا کردیم و بهش توجه کردیم. این شد دور اول که اسم این دور اول رو گذاشتیم دوره، بگید، قرائت. چون گفتیم معمولا تو قرائت نظر به همون واژه و جمله است. حالا میخوایم برگردیم اول سوره، یه دور دیگه در سوره حرکت کنیم. این بار میخوایم توجه داشته باشیم که چه دسته هایی، چه مقاطعی و یا به اصطلاح ما چه سیاق هایی در این سوره وجود داره. حالا که آیه ها رو فهمیدیم، میتونیم با خوندن آیه ها و اون معنایی که از آیه ها تو ذهنمون هست تشخیص بدیم که خب تا کجا شد. حالا یه دسته، یه پاراگراف، دوباره میریم جلوتر پاراگراف دوم، دوباره میریم جلوتر پاراگراف سوم، اون دسته های مفهومی رو الان میتونیم پیدا کنیم. این میشه دور دوم ما در سوره، دسته های مفهومی و سیاق ها رو مشخص بکنیم. یک قدم دیگر از کثرت به سمت وحدت حرکت کنیم. کثرت 69 آیه است، درسته؟ خود این کثرت اگر بخواستیم خردتر بشیم، شاید مثلا صدها جمله و هزاران کلمه بود، اما اومد شد 69 تا. حالا از 69 یه قدم میخوایم بیایم جلوتر ببینیم 69 به چند تا سیاق میرسه. ممکنه بگیم 69 به 4 تا سیاق میرسه مثلا، یه قدم دیگه اومدیم جلو. بعد از 4 هم توی مرحله بعدی میایم میرسیم به 1، میفهمیم بابا کل سوره مبارکه عنکبوت از اول تا آخر یک جهت واحد، یه هدف داره. شاید مطالب زیادی توش مطرح شده، اما خدای متعال و حکیم این مطالب زیاد رو کنار هم قرار داده تا به یک مقصد مشخصی برسه، اونو متوجهش بشی. پس الان در دور دوم دنبال چی هستیم؟ سیاق ها. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن هست پیشتون؟ اگه قرآن نداری قرآن دست بگیرید. آره هست؟ ببخشید برای آقایونم بدید. از شما توی باران آسمانتاها صفحه 396 اینجا رو پرده دارم، ولی میخوام اول خودتون از رو قرآن اونی که من میخوامو بگید، بعد رو پرده نشونتون بدم. آماده اید؟ همون صفحه 396 396 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من آیه به آیه میخونم، ترجمهشو یاداوری میکنم، میرم جلو. هر جا که باید وایسم شما بگید وایسا. خب دنبال چی هستین؟ دنبال همون سیاقا، دسته ها. ببینیم این یه بحثی که شروع میشه تا کجا داره میره جلو، سیر مفهومی تا کجا دنبال میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان کردند مردم اینکه رها میشوند، اینکه بگویند ایمان آوردیم در حالی که مورد فتنه قرار نمیگیرند؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. و به تحقیق فتنه مورد فتنه قرار دادیم کسانی را که قبل از اونها بودن، پس خدا علم خواهد داشت به اون کسانی که صدقوا و لیعلمن الکاذبین، و علم دارد به اون کسانی که دروغ میگویند. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. یا اینکه گمان کردند اون کسانی که عمل زشت داشتند، عمل زشت انجام میدهند، این که بر ما پیشی میگیرند. سا اما یحکمون، چه بد است آنچه که حکم میکنند. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. همه تون به این قرمزی که من اینجا نوشتم تقلب کردید، فکر کردید که قبل. خب تا اینجا از آیه یک که اومدیم تا اینجا، بگید ببینم چرا شما هنوز میگید که برو جلو؟ چرا؟ سون یه سؤال راجب فتنه و داره همونو ادامه میده. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعد آیه بعدیش ولقد فتننا، در همون بحث فتنه. بعدش دوباره ام حسبه داره به کجا عطف میشه؟ به حسبه قبلی. یعنی یه سوال دو گزینه است، سوال دو گزینه ای. گزینه یک، یا خیال کردید فتنه ای نیست. گزینه دو، یا اگه فکر کنید فتنه است، خیال کردید میتونید خدا رو ازش پیشی بگیرید، دور بزنید. یک سوال ادامه داره. اما من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، دیگه دنباله اون سوال بگید نیست. پس قدم اول یا یک تا چهار شد یه سوال با دو گزینه راجع به اصل فتنه. حالا من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم، هر کس همواره رجا و امید ملاقات با خدا رو داشته، بداند که اجل خدا، اجل الهی در حال آمدن است. و هو السمیع العلیم، و او و خدا شنوای داناست. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، این داره دوباره عطف میشه به چی؟ به همون من کان یرجو. یعنی یکی رجاء لقاء خدا، رجاء لقاء خدا آمد چی میاد؟ بگید جهاد میاد. جهاد در چی؟ جهاد در همون مسیر لقاء الله. من کان یرجو لقاء الله و من جاهده، هم داره عطف میشه، هم از در اسلوبی شبیه همن. ببینید من کان یرجو و من جاهده، هر کس هم جهاد کنه، فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. اینم سومی که عطف به همون دو تای قبلی میشه. پس سه تا حرف فرمود، هر سه به هم دیگه عطف شد. یک، من کان یرجو لقاء الله. دو، من جاهد. سه، والذین آمنو. والذین آمنو کیان؟ اون کسایی که ایمان دارن به همون، بگید لقاء الله. و عمل و صالحات یعنی چی؟ یعنی جهاد کردن در راهش. یعنی حالا اونایی که با این دو تا سرفصل اومدن جلو، با سرفصل ایمان به لقاء الله، رجاء لقاء الله، و دو بگید جهاد در مسیر لقاء الله حرکت کردن، اینا میشن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که جایزه شون هم همینجا بیان میکنه، لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. اما آیه هشتم، ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، دیگه اون ستا مطلب، اون ستا مطلبی که چسبیده به هم عین هم بیان شد، لقاء الله، جهاد، ایمان، اون تموم شد. پس ما تا اینجا یه دونه یک تا چهار داشتیم، یه دونه پنج تا هشت داریم، حالا میریم جلو تا هفت. ببخشید، اصلا بر شما که حواستون هست، داریم الان ترتیل میکنیم. یعنی چی ترتیل؟ یعنی خوندن با توجه به مقاطع سخن، دسته ها چیه. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین و من الناس من یقول آمنا. چی شد؟ هشت و نه. چرا این دوتا شد یه فراز؟ یک، توصیه خدا درباره والدین مطرح شد، ذیل اون توصیه چی داره مطرح میشه؟ بگید جهاد، یعنی اون ممانعت ها و تلاش های والدین برای به شرک انداختن انسان.
الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. والذین آمنوا و عملوا الصالحات داره ذیل همون بیان میشه دیگه، درسته؟ حالا که در اون فضایی که پدر مادر، خانواده، عزیزان، نزدیکان میخوان فشار بیارن، اونایی که میشن آمنوا و عملوا الصالحات. 8 و 9. اجازه بدید، خواهیم گفت. فعلا داریم ما اون تکه های بیانی رو از هم جدا میکنیم. و وسین الانسان به اون قبلی ها عطف نشده که مثلا ذیل اونا باشه، خودش یه سرفصله. خب واو داره، این واو داره فراز رو به فراز عطف میکنه، نه اینکه تو ذیل اونها بخواد قرارش بده. ببینید بعضی وقتا واو لابلای جمله های ما میاد، بعضی وقتا واو سر، بگید سر پاراگراف میاد. یه پاراگراف تمام میکنه میگیم خب، و یه حرف دیگه هم میخوام بگم، واو سر پاراگراف میاد. بریم جلو. و من الناس من یقول آمنا بالله، از مردم بعضی هستن که میگن آمنا بالله. فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین. بعضی از مردم موقعی که بعضی از مردم میگن ایمان داریم، اون هنگامی که اذیت میشن فتنه مردم را مانند عذاب خدا قلم داد میکنند، اون هنگامی هم که یاری از طرف خدا میاد میگن انا کنا معکم. بعد خدا میفهمد اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین، خدا آگاه نیست در که در سینه های اونها چه میگذره؟ وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. قطعا و حتما خدا علم خواهد داشت به اون کسانی که ایمان دارن، و قطعا و حتما علم دارد به اون کسانی که منافقند. بله، خب این دسته رو تا کجا بریم؟ و قال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا. چی شد؟ از و من الناس شروع کردم. و من الناس من یقول و آمنا فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس که عذاب الله. و قال الذين كفروا للذين امنوا. جزء همونه. چیه پس؟ شد 10 و 11. دوباره و قال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا. اجازه بدید من هنوز سیاق نگفتم. الان اصلا بحث ما این نیست که ربط داره یا نداره، بحث ما اینه که اون فراز هاست، فعلا اون تیکه های کلامی که از نظر عبارت، از نظر جمله بندی داخل همدیگه قرار دارن. الان وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، این دیگه با اون بحث اوذی فی الله چی شد؟ یه چیز جدیدیه. اون دسته‌ای که میخواست به ما بگه آقا بعضیا وقتی اذیت میشن در راه خدا دست از ایمانشون برمی‌دارن، وقتی خوشی در راه خدا میاد میگن ما با شما ایم، تکلیف اونا رو معلوم کرد. الان و قال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، این دیگه اون بحث اذیت شدنه نیست، این یه بحث جدیدیه. بحث چیه بگید؟ تبلیغات فریبکارانه کافران. دیگه بحث اذیت شدن و فشار کشیدن نیست. این دفعه کافران اومدن دارن به مؤمنان میگن چی میگن؟ دارن میگن اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، راه ما رو شما هم بیاید همجور راحت زندگیتون رو بکنید. خطایی هم، این خطاها هیچ عقوبتی نداره، اگه عذابی هم داشت با ما. و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ادامشه یا نه؟ ادامشه، همون شبهه رو داره جواب میده. حمل خواهند کرد حتما و قطعا بارهای خودشان را و سنگینی های دیگری فزون بر سنگینی های خودشان. ولی یسالون یوم القیامت عما کانوا یفترون، و روز قیامت از این افترایشون جواب خواهند داد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، چی شد؟ 10، 10 و 11، بعد چی؟ 12 و 13. به ولقد ارسلنا نوحا الى قومه که میرسیم، میبینیم این جدایی که در لقد ارسلنا نوحا الى قومه داریم خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که بین اینا بود. یعنی چی؟ یعنی یه نگاهی به گذشته میندازیم، ببینیم درست چند تا فراز در اومد. مثلا یک، سوال راجع به اصل فتنه. 2، بیان این که با لقاء الهی و جهاد و ایمان میتوان به نتیجه رسید. 3، فشارهای عزیزان و نزدیکان برای از دست رفتن ایمان. 4، اذیت‌های دشمنان برای به چالش کشیدن ایمان. 5، تبلیغات و فریب‌های دشمنان برای خارج کردن ما از مسیر. به اینجا که می‌رسیم می‌بینیم درست 5 تا فراز بود، اما همه این 5 تا فراز همه این 5 تا فراز با همدیگه در یک سیاق قرار داشتند. چطور در یک سیاق قرار داشتن؟ یه بار دیگه یک سیاق بودنشون رو مرور کنیم. اینجا که فتنه رو مطرح فرمود، فتنه همیشه چی داره؟ بگید دو طرف داره دیگه. فتنه مگه یه طرفه میشه؟ یه فتنه ای باشه که یه وری باشه فقط همه توش رفوزه میشن. اصلا چیزی که همه توش رفوزه میشن اصلا قبولی نداره، اون اسمش فتنه نیست. فتنه باید دو طرفه باشه. تا اینجا فقط یه طرفشو فرموده، به طرف دوم فقط اشاره کرد. فرمود مردم دو تا تصور غلط دارن. یه تصور غلط این که فتنه ای نیست، تصور غلط این که عمل سیئه انجام میدیم حساب کتابی هم در کار نیست. خب اونایی که اینجوری فکر میکنند یه طرف فتنه، طرف مقابلش کیا؟ باید این مجموعه دوم بیاد تا طرف مقابل. پس این اصل توهم غلط درباره فتنه. فعلا با فضای سخن کار نداریم، میخوایم این نخ تسبیح رو پیدا کنیم. اینا رو چی؟ اون چیزی که باعث میشه ما دنبال کنیم، بگیم آقا از یک که شروع کردی تا 13، بله بیا جلو باین است تا جایی. درسته تو 4 سوال تموم شد، اما حرفی که خدا میخواد بزنه هنوز ادامه داره. سوال قدم اول بود. آقا این نکنه اینجوری فکر میکنید. خب اگه اینجوری فکر نکنیم چی؟ درستش چیه؟ نقطه مقابل آیه 5 و 7، اون کسایی که تصور غلط ندارن، تصور درستشون اینه که 1، یرجو لقاء الله. نه فقط یرجو لقاء الله، یجاهد، جهاد میخواد که ثمرش میشه آمنو و عمل الصالحات. پس این 5 تا 7 نقطه مقابل طرف دوم این فتنه است. یه عده اونوری میفتن، فکر میکنن اصلا فتنه ای نیست، راحت زندگیشون رو میکنن. اما همونجا گفته بود فلا یعلمن الله الذین، بگید صدقو، الذین صدقو چی میشه تکلیفشون؟ الذین صدقو میشن این کسایی که یرجو لقاء الله، یجاهد، و در نهایت میشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس تیکه دوم درسته یه فراز بود، اما یه فرازی درون سیر مفهومی که خدا آغاز کرده. تیکه سوم چی؟ درسته اینم یه فراز به نظرمون اومد، ولی اینم دنباله همون سیر مفهومی و سخنه. چرا؟ بگید و وصینا الانسان به والدی، با دنبالش چه ربطی؟ ببینید مگه نگفتیم فتنه اینم نقطه مقابل، یعنی پیروز مندان در فتنه، درسته؟ 8 تا 9 میاد همین فتنه را چه کار میکنه بگید؟ بیان انواع فتنه. از کجا میگید؟ میگیم بابا ما با یه ماشین حساب یا یه دونه نمیدونم چرتکه طرف نیستیم. ما با چی طرفیم بگید؟ کلام، هدایت. میخونیم، خدا یه جوری این کلام ارائه کرده که با خوندنمون ذهن ما چی بده بگید؟ گرا بده. وقتی آیه 8 تا 9 میخونیم میبینیم دغدغه آیه 8 تا 9 این نیست که برید به پدر مادرتون احترام بذارید. آیا دغدغه 8 تا 9 اینه که برید به پدر مادرتون احترام بذارید؟ نه. اینم توش داره ها، فرمود که ما توصیه کردیم برید احترام بذارید، ولی مسئله یه چیز دیگه است. مسئله چیه؟ مسئله اینه که این جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک به علم، تلاش اونها برای از دست خارج شدن ایمان. خب اگر یه عده‌ای بخوان تلاش کنن، عزیزان انسان بخوان تلاش کنن تا این انسان ایمانش بگید خراب بشه، این میشه چی؟ میشه مصداق فتنه. پس خدا از این جهت بحث والدین رو آورد اینجا که بگه این که میگم فتنه، یه نمونش همین، یه گردنش همینه. والدین بیان همچین عزیزترین کسان بیان این کارو بکنن. بر همین اصلا خدای متعال اون جمله رو خیلی ادامه نداد که بیاد بفهمد بله و وصین الانسان به والده حملت امه کرهن و وضعته کرهن و حمله و فساله 30 شهرا، بعد نمیدونم ترضعه، بعد شروع کنه راجب مادر، مادرم مادر، تاج سرم مادر. بابا این بحثا نیست، این بحثا شاید جای دیگه قرآن بهش پرداخته شده. اینجا فقط یه اشاره ایش شد تا دوباره خروجی بگیره تو بحث فتنه. پس بحث فتنه که از آیه 1 شروع شده بود دوباره اینجا هم ادامه داره. بیان انواع فتنه اینجا میشه فتنه عزیزان دلسوز. خب دوباره و من الناس من یقول، نه دیگه اینجا دیگه سیاق تموم شد. و من الناس من یقول، یه دم اینجوریان، این میشه دیگه یه چیز بحث جدید. میگیم نه، قشنگ بخون چیه اصلا تو آمنا، بعد فعضا اوزی فی الله، اذیت شدن در راه خدا درباره خدا یعنی چی؟ یعنی ایمان انسان به الله در بوته آزمایش قرار بگیره. توی توضیحش گفتیم یعنی این که اگر بخوای ادامه بدی به ایمانت باید اذیت بکشی، یا دست از الله بردار،
باید تحریم بکشی،
باید شکنجه بکشی، باید فشار ببینی، باید عزیزانتو از دست بدی. خب یا دست از الله بردار یا مجبوری اذیت بشی. حتی اینجا یک کلمه ای داره که خود کلمهش هم دوباره یک قرینه لفظیه، بگید جعل فتنت الناس که عذاب الله. پس اینم یه فتنه ای برای خودش، چه نوع دوم فتنه آزار و اذیت ها در مسیر ایمان به خدا. پنجمی چی؟ به این میگن تدبری خوندن ها. سرنخی که گرفتیم ول نکردیم. اشتباه ما موقعی که قرآن رو میخونیم اینه، اول سوره سرنخ میده، وقتی خوب کار نکردیم، تدبری نکردیم، مثلا دارید سوره انعام رو میخونید، دارید اعراف رو میخونید، دارید یوسف میخونید، دارید کهف میخونید، دارید مائده میخونید، سرنخ رو اولش میده، بعد یه دفعه متوجه میشید آیه 140 هستید. الان ازتون بپرسن که چه خبر کجایی، خواهی گفت چی؟ نمیدونم گمش کردم بحثو. حرفای خوبی داره میگه ها، ولی نمیدونم اصلا چی شد، از کجا آمدیم به کجا رفتیم. ما میخواییم با کمک این بحثا تهش روز پنجشنبه که سوره عنکبوت رو میخونیم از اول تا آخرش هوشیار، هر جایی لحظه ترمز بدن خب الان کجایی؟ میگم خب فتنه ها رو گفته، ماجرای انبیا رو گفته، الان میگه باید در دل فتنه ها از اون مدل که پیش اومد این کار رو بکنی. این میشه خوندن متدبرانه. الان شما یه قدم اومدید جلو، چرا راحت جواب سوالای منو میدید؟ چون تو دور اول به معنی این آیات چی شده؟ توجه شده. و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. اینم باز از اون سیاق خارج نیست. چرا؟ کافران میان به مؤمنان میگن از راه ما تبعیت کنید که چی بشه؟ که مؤمنان دست از ایمان واقعی بردارن دیگه. اما اینجا اومدن با یه فریبی دارن این کارو میکنن. دست از ایمان برداشتن میشه همون مصداق دیگری از بگید فتنه. فتنه فریب، فریبکارانه دشمنان برای از بین بردن ایمان، ایمان واقعی به خدا. اما به آیه 14 که میرسیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، چی شد؟ انگار شد نقطه سر خط، اومد اول سوره. انگار اون حرفای کلی که داشت میزد راجع به اصل فتنه، نقطه مقابل فتنه، بعد مصادیق فتنه، اونا دیگه چی شدن؟ تمام شدن. پس از 1 تا 13 یه سیر مفهومیه با 5 تا فراز. فراز اول به چالش کشیدن توهم انسانها درباره فتنه. فراز دوم بیان نقطه مقابل آن، کسایی که این تصور و غلط رو ندارن چه کار میکنن. فراز سوم و چهارم و پنجم بیان انواع فتنه ها که میتونه ایمان انسان رو به چالش بکشه. کلش شد یک سیاق. بر جمال کل این یک سیاق صلوات. یه بار قرائتش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. یه عده بودن یعملون از سیئات، یه عده بودن امنوا وعملوا الصالحات، نقطه مقابلشون. وبصينا الانسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءهم نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. سه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هیچ گسستی بین این 1 تا 13 احساس نمیشه. بریم سراغ قطعه دوم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. خب این تا چند تا آیه میشه؟ اینجا زده دیگه. چند تا آیه؟ 14 و 15 میشه قوم نوح. قوم نوح فلبس فیهم الف سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان و هم ظالمون فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیتا للعالمین. 16 آغاز چیه؟ و ابراهیم. ابراهیم رو میخونم بگید تا کجا میره. ترجمه هم حتی نمی کنم، من میخوام به اون ترجمه که دوره قبل کردیم اکتفا کنم، ببینم تو ذهنتون هست یا نه. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. چرا چی چی نمیگه؟ تا اینجا گفت که حضرت ابراهیم اینو گفته، حالا یه بحث رفت توی کیفیت آفرینش، بحث رفت توی کیفیت آفرینش. سوال، سرنخ گم شده؟ نه. چرا؟ چون همه اینا زیر مجموعه بگید ابراهیمی، حرفاییه که حضرت ابراهیم به قومش زده. اولم یرو سوال از همون قومه ابراهیم است. درست بحث خلقت و آفرینشه، ولی خدا این بحث آورده تو دل ماجرای ابراهیم. پس میخونیم بریم جلو. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. قل سیرو فی الارض. کی قل؟ کی قل؟ ابراهیم. ابراهیم بگو بهشون سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تغلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه. ببین همه قرائنه، جواب قومهی، ضمیر قومهی به کی میخوره؟ به ابراهیم. نشون میده همه این حرفا، چون جواب در مقابل چی میاد؟ یه حرفی اول شما باید گفته باشی، بعد میگی حالا چی جواب دادن. این همین فما کان جواب قومهی نشون میده همه این حرفا رو کی داشت میگفت؟ حضرت ابراهیم. تازه الان برسیم ببینیم چه جوابی دادن. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. خب اینجا دیگه ماجرای ابراهیم تموم میشه. آره. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. دوباره سر از آتش برآورده، دست از تبلیغ بر نداشته. قال ضمیرش میخوره به کی؟ همون ابراهیم. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین فآمن له لوط. دیگه ماجرای ابراهیم تموم شد، رفت در ماجرای لوط. درسته؟ درست نیست. آفرین بر شما متدبرین. خدایا ببین به کجا رسیدیم. این بلبل همه دارن جواب میدن. سوره عنکبوتی که روز اول هنوز خیلی بهمون چهره ننموده بود داره یواش یواش تحویلمون میگیره. این فآمن له لوط ادامه همون سیاقه. چرا؟ چون درست اسم لوط اومد، اما اینجا لوط به عنوان بگید مؤمنه به ابراهیم. ببینید چقدر فرق میکنه. یه بار اینکه بگید خب و اما قصه لوط، نه خیر. فآمن له لوط و قال انی مهاجرون الی ربی. کی گفت انی مهاجرون الی ربی؟ ابراهیم گفت انه هو العزیز الحکیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب. به کی دادیم اسحاق و یعقوب را؟ ابراهیم دادیم. و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین. از الان میخوام تقلب جلسات بعدو بدم. اون صالحین یادتونه تو فتنه ها خدا ما گفت که اگه مواظب ایمانتون باشید چی میشه؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. ببین ابراهیم هم تهش رسید به کجا؟ و انه فی الاخرته لمن الصالحین. خب ولوطن اذ قال لقومه، تو رو خدا بگید. ببین واو که گفتم، واو بعضی وقتا جمله به جمله است، بعضی وقتا واو یه دفعه یه پاراگراف رو میاره اول خط. ولوطن اذ قال لقومه، این واو ولوطن داره این لوط رو میبره کجا؟ میبره نوحن، ارسلنا نوحن و ابراهیم و لوطن. نگاه کنید تو رو خدا آیه قبلیش رو ببینید. آیه قبلی، آخرین جمله آیه قبل چیه؟ آخرین جمله آیه قبل و انه فی الاخرته لمن الصالحین. مگه واو نداره؟ اما واوش ما رو سر سیاق نبرد. چرا نبرد؟ چون دقیقا داره به جمله قبل خودش عطف میشه. و وهبنا و آتینا و انه فی الاخره، اصطلاحا عطف جمله به جمله است. اما ولوتن رو کسی به این جمله ها عطف نمی کنه. ولوتن عطف یک سیاق به سیاق دیگه است، یعنی کل میگه خب و، یعنی از اینجا بپر برو سر لقد ارسلنا. به این میگن عطف یک سیاق به سیاق. یه مجموعه جدید رو میخواد عطف کنه به مجموعه قبلی، نه یه کلمه دو کلمه. بله؟ نه فرق نمیکنه. ما هم همینطوره. ببینید مثلا واو به کار میبریم، بعضی وقتا دو تا کلمه رو به هم دیگه عطف میکنیم. میگیم صبح سحری دادم به علی و حسین و عباس و زهرا، اینا قرار روزه بگیرن، و علی و حسین و عباس و زهرا همه میشن مفعول سحری دادن، همه که کلمه هایی هن که به هم چسبیدن. نمیگن تو چند تا سیاق حرفت، ما یه جمله گفتم چند تا مفعول داشت. بعضی وقتا چی؟ دو تا جمله را به هم عطف میکنه. میگی صبح سحری خوردم و نمازم رو خوندم و استراحت کردم و ساعت 10 بلند شدم و آمدم مؤسسه. هی جمله هاست دیگه، کلمه کلمه نیست. بعضی وقتا هم بگید دو تا سیاق یا دو تا مجموعه. خب میگید صبح بلند شدم و سحری خوردم و نمازم رو خوندم و خوابیدم و بلند شدم اومدم مؤسسه و در کلاس تدبر حضور پیدا کرد. و تدبر در قرآن مسئله است که بسیار بسیار برای انسان لازمه. وقتی انسان در یک سوره تدبر میکنه، انس او، فهم او، هدایت یافتن او از اون سوره میره بالاتر دیگه. این و تدبر در قرآنی که گفتید توی اون جمله های قبلی نیست. خوابیدم پا شدم، این یه واویه که میخواد بگه حالا یه بحث دیگه، درست شد؟ اینجا هم همینطور. ولوطن اذ قال لقومه، پس 16 که شروع ماجرای ابراهیم بود تا چند اومد؟ 27 شد ماجرای ابراهیم. علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام. دقت کنید، اینم ماجرای ابراهیم داریم تکرار میکنیم. اما این تکرار فرقش با دور اول توی چیه؟ آیات جدیدی نیست، همون آیاته، فقط داریم یه بار از به عنوان انسجام دستبندی همون آیات و نظمش رو پیگیری میکنیم. چند دور که این کار در سوره بکنی، کل سوره در ذهن انسان و قلب انسان نقش میبنده. خب ولوطن، ولوطن رو تا کجا بریم؟ ولوطن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. اِنَّكُمْ یعنی کیا؟ قوم لوط. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. روشن. قال رب انصرني على القوم المفسدين. کی گفت رب انصرني؟ لوط. ولما جاءت رسلنا ابراهيم. دوباره برگشت به داستان ابراهیم. اینطوریه؟
نه.
یادتونه تو داستان ابراهیم اسم لوط اومد ولی سیاق عوض نشد؟ چرا عوض نشد؟ گفتیم لوط اومده به عنوان مؤمن به ابراهیم. اینجا هم اگه اسم از ابراهیم میاد به چه عنوانی اومده؟ آیه رو کامل بخونیم. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه. اون فرستادگانی که اومدن سراغ ابراهیم حرفشون چی بود؟ ما هلاک کنندگان اهل این آبادی هستیم. کدوم آبادی؟ آبادی قوم لوط. تموش. ان اهله كانوا ان اهلها كانوا ظالمين.
بشارت حضرت ابراهیم
هست ولی اون پیام اصلیشون چیه؟ بله. قال ان فيها لوطا. کی گفت قال؟ ابراهیم گفت. همون بازم داره راجع به لوط حرف میزنه. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. اتصالش روشنه. انا منزلون على اهل هذه القريه. ما نازل کنندگانیم بر اهل این آبادی. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون. اینم جز همون سیاق هست یا نیست؟ پایان هم. چون که فرمود لقد ترکنا منها آیتا بینه. کجا آیه بینه خدا باقی گذاشت؟ در همین سرنوشت قوم لوط. لقوم یعقلون. پس میشه 28 تا چند؟ 35. لوط علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام. و الى مدین اخاهم شعیبا. دیگه پیداست که دیگه اینجا قوم لوط تمام شد. شروع سیاق جدید. و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه. پس تکذیب کردن او را. کی تکذیب کرد؟ قومش. چه کسی را؟ شعیب را. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمین. و عادن و ثمود. چی شد؟ در دو تا آیه، آیه 36 و 37، ماجرای شعیب علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام چی شد؟ به پایان رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عادن و ثمود و قد تبین لكم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. آیه 38. 39 چی میشه؟ 38 خودش به تنهایی یه فرازه. ببخشید نه، هنوز ادامه داره. چون و قارون و فرعون و هامان هم به همون چی؟ عاد و ثمود عطف میشه. آدن و ثمود و قارون و فرعون و هامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا و منهم من اخذته الصيحه و منهم من خسفنا به الارض و منهم من اغرقنا و ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تو اون فراز پایانی هم سرنوشت اینا رو جنبندی کرد. آد و ثمود، بعد قارون و فرعون و هامان که اینا در آیه 38 تا 40 سرنوشت آد و
ثمود و قارون و فرعون و هامان
که با هم دیگه یه وجه مشترکی داشتن، موقعی که آیاتو میخوندیم گفتیم، بعدا دوباره اشاره خواهیم کرد. همه اینا اقوام و اشخاصی هستن که ظهور در ثروت و حب دنیا و قدرت دنیایی درشون ظهور کرده و به استکبار در زمین رسیدن، که اونها هم خدا سرنوشتشون رو بیان کرد تا آیه 40. خب مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. این آیه چی؟ مثال داره میزنه. مثل الذين، بیان مثالی از کسانی که خدا رو غیر خدا رو اولیاء خودشون قرار دادن. آیه 41 تا کجا جلو بریم؟ ان الله يعلم ما يدعون من دونه، خدا علم داره به اون چیزی که غیر از خدا میخوانند. من دون الله تو آیه قبل بود، اینجا هم همینطور من دونه، خدا به همه اونها علم داره. و تلک الامثال اسم اشاره است. تلک الامثال به کجا اشاره میکنه؟ به همین مثل آیه 41. تلک الامثال نظر به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. پایبندی میخواد، برای پایبند شدن باید به این توجه کرد که خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآیه للمؤمنین. پس یه مثل میزنه، بعد این مثل رو چی؟ توضیح میده. میگه اگه مثل میزنم علمشو دارم، هدفم از مثل اینه که انسانها پایبند بشن و اگه توجه کنن به اینکه جهان هدفمند آفریده شده، به این مثلها چی میشن؟ بگید پایبند خواهند شد. حالا الان اینو میخوام سوال کنم از شما. 41 تا 44 بیان مثل کسانی که غیر خدا را ولی خود گرفتند. حالا یه سوال، تا جایی که نوح، ابراهیم، لوط، شعیب، بعد عاد و ثمود و قارون و فرعون و هامان، همه اینا اتصالش برامون چی بود؟ بگی درسته هر کدوم یه سیاقه، ولی این سیاقا اتصالشون به همدیگه برامون چی بود؟ روشن بود. هر کدوم انگار یه مقطعی از سیاق بزرگتری است. این آخری چی؟ 41 تا 44 این هم جزء اوناست یا یه سیاق جدیده؟
جدیده.
یه بار دیگه بخونیم. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل الانگی. این الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کیان؟ همه اونایی که توی این مجموعه ازشون سخن گفته شد. قوم نوح، قوم ابراهیم، قوم لوط، قوم شعیب، عاد و ثمود، قارون و فرعون و هامان، در یک کلام همه اینا میشن کی؟ الذین اتخذوا من دون الله اولیاء. پس این مثل درسته یه حرف جدیدیه، ولی خودش قطعه ایست از یه پازل بزرگتر که میخواد جمع‌بندی کنه سیر بیان عاقبت اقوام گذشته را. پس همونطور که یه دونه 1 تا 13 داشتیم تو خودش کلی فراز داشت، یه دونه هم چند داریم بگید؟ 14 تا 44 که اینم باز داخلش کلی فراز داشت، اما همه اینا یه جا جمع شدن. همه اینها زیر مجموعه یه حرفند، فقط چند تا فراز توش بود. بر جمال نورانی سیاق دوم هم یه صلوات بفرستید. بریم سراغ ادامه. الان وقتی میفهمد اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اینجا چه اتفاقی میفته؟ بگی میره سر خط، کل این داستان‌ها رو دیگه خلاصه به پایان میرسونه، دیگه بحث داستان‌ها نیست، دیگه اثری از قوم نوح و لوط و چی شدن، چرا اون بلا سرش، همه تموم شد. رو میکنه به پیغمبر خودش، پیغمبر تلاوت وحی کن، اقامه نماز کن. دیگه اون سیری که از آیه 14 شروع شده بود تا 44 ادامه پیدا کرد تمام شد، سیر بیان داستان و جنبندی داستان تمام. آغاز اوامری خطاب به پیغمبر خدا. این حرف میمونه مال کجا؟ این حرف میمونه مال جنبندی کل سوره، که خب حالا اون که این همه داستان گفتیم هیچ یعنی ربطی به حرفای بعدی نداره. میگیم چرا باید قدم به قدم سوره رو جنبندی کنیم. یه قدم اینه که دیدیم از یک که شروع کردی تا 13 باید بیای، قدم دوم از 14 شروع میکنی تا 44 میای، حالا قدم سوم که از 45 شروع میشه، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میخونم شما بگید. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. دنباله اون هست یا نیست؟ یه صلوات بفرستید، یه صلوات هم نفرستید. خیلی ممنون از این که حرف منو کلن گوش نمیدید. آیه 45، آیه 45 خودش دو تا دستور خطاب به پیامبر، دو دستور خطاب به پیامبر. این دو دستور چی بود بگید؟ تلاوت کتاب، دو بگید اقامه نماز. درست شد؟ آیه 46 که میفهمد ولا تجادلوا اهل الكتاب، این دیگه جز از اون دوتا دستور نیست که تو باید تلاوت کتاب کنی و نماز بخونی. این اولا خطابش بگید عمومیه، عمومیه. لا تجادلوا، نه فقط پیغمبر، کی بگید؟ همه شما مجادله نکنید، شما مؤمنان، شما مؤمنان جمع آمده. دو دیگه بحثش کتاب و قرآن و نماز نیست، طرف مقابل داره، طرف مقابل کیه بگید؟ اهل الکتابه. آیا شما میخواید بگید پس سیاق عوض شد؟ میگیم نه، این فراز جدیدیه، ولی این فراز با فراز قبلی ارتباط داره که خواهیم گفت ارتباطش چیه. فعلا یه دونه 45 دیدیم، حالا فراز جدید. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، مسلمونا مجادله نکنید با اهل کتاب مگر با روش مجادله بگید احسن. الا الذين ظلموا منهم، مگر با اون کسایی که ظالمن. و قولوا، و بگویید آمنا بالذي انزل الينا و انزل اليكم و الهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون و كذلك انزلنا اليك الكتاب. دنباله همونه، چرا؟ به خاطر ذالکه، ذالکه میخوره به همین مطلب آیه قبل، همینطوری بر تو کتابو نازل کردیم. همینطوری یعنی چی؟ یعنی همینطوری که فرقی بین کتب آسمانی نیست، فرقی بین خدا نیست، بر اساس همین مطلب کتابو بر تو نازل کردیم. کذالکه، همین شکلی کتابو بر تو نازل کردیم. فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به من هؤلاء من یؤمن به و ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون.
پیغمبر یک وصلش به هم
قربان شما برم که چی؟ همیشه از من جلوترید. ما هم به اینجا میخوایم برسیم، ولی اول میخوایم این فرازها رو ببینیم. دو تا حرفه، یک اطلب ما اوحی الیک و اقیم الصلاه، این حرف، این یک کاری که تو باید بکنی، دو کاری که نباید بکنی. دو تا حرف دیگه، کاری که باید بکنی چیه؟ اطلب ما اوحی الیک، دو اقیم الصلاه. کاری که نباید بکنید نه توی پیغمبر نه مؤمنان چیه؟ لا تجادلو. اون لا تجادلو رو توضیح داد در 46 و 47. حالا سب کنید، اینا همه به هم وصل میشه. ما برای، بلند بگید، ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. اصلا تدبر تهش میخواد بگی بابا کل سوره عنکبوت بگید یک واحد است. اما یه بار اینه که فقط اینو ادعا کنی. تا دیروز اگه از ما میپرسیدن قبل ماه رمضان آقا سوره عنکبوت رو قبول داری؟ چی میگفتیم؟
بله،
مخلصش هم هستیم، سوره عنکبوت عاشقشیم، قبول داریم. اما این قبول داشتنمون یه قبول داشتن چی بود؟ بگید دربسته، مجمل چی میگه؟ مگه قبول داری؟ چی میگه شو ول کن، فقط من چی؟ در کل کلام خدا هست یا نیست؟ یه سوره هست یا نیست؟ خب قبوله. این یه قبول داشتن دربسته و اجمالی بود. ما الان اومدیم تو این روزهای مبارک ماه رمضان چیکار بکنیم؟ اینو از حالت اجمالی بودن در بیاریم، تبدیلش کنیم به چی؟ تفصیلی. یعنی بریم تو کوچه پس کوچه ها، آدرس ها، فرعیه 1، فرعیه 2، فرعیه 3. حالا این یه کوچه است، بیا عقب‌تر نگاه کن، ها یه خیابونه، اینم میدونشه، اینم نقشه کل شهر، درسته؟ برای اینکه این کارو بکنیم اول باید این تیکه ها رو ببینیم. پس یه تیکه چه کار باید بکنیم، یه تیکه چه کار نباید بکنیم، مجادله نباید بکنیم. خب بعد اون چی؟ و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین اولم یکفهم انا انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمه و ذکرى لقوم یؤمنون قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. از آیه 48 تا 52 چیه اینا همشون؟ همینا چیه؟ 48 تا 52. شما که ترجمهشو توی دور قبل کار کردیم، 48 تا 52 حرفش چیه؟ پاسخ به در چه زمینه ای؟ شبهات علیه قرآن دیگه. ما کنت تتلو من قبله من کتاب، این که داری کتاب میخونی این یه معجزه است. چرا معجزه است؟ چون قبلا که هیچی نمیدونستی. بعد شبهه میکنن، چی میگن؟ و قالو لولا انزل علیه آیات من ربه. شبهه میکنن، میگن آقا این قرآن چیه؟ برو از آسمون چی بیار؟ معجزه دیگه ای بیار، نمیدونم کوه پاره بشه، نمیدونم شطور بیاد بیرون، از این اتفاقا بیفته. که این رو هم جواب میده و این جواب ها تا آیه 52 میاد، میشه پاسخ به شبهه اهل کتاب درباره، بگید، قرآن. این هم شد چی؟ نهی از مجادله با اهل کتاب. پس یه فراز شد 45، یکی 46 و 47، یکی 48 تا 52 پاسخ به شبهه اهل کتاب درباره قرآن. بعد ادامه بدیم. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولیأتینهم بغتة وهم لا یشعرون یستعجلونک بالعذاب وان جهنم لمحیطة بالکافرین. خب درخواسته، بگید درخواست عزا. این یه چیز جدیده دیگه، شبهه به قرآن بگید نیست، درخواست عذابه. درخواست عذاب جواب چیه؟ ولولا اجل مسمى. دوباره یستعجلون که بالعذاب، تکرار همون درخواست عذابه. ان جهنم لمحیطه بالکافرین یوم یغشاهم. این چی؟ این ظرف همون محیطتونه. جهنم مال کیه؟ یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. یا عبادی الذین آمنو، چی شد؟ چی شد؟ اون درخواست عذاب، درخواست عذاب و پاسخ به درخواست عذاب هم چی شد؟ تموم شد. یا عبادی الذین آمنو دیگه کاری با اونا نداره. پس آیه چند؟ 53 تا 55 شد درخواست عذاب و پاسخ به آن. حالا وقتش رسیده که چی؟ به این فرازهای نگاه کلیتر بکنیم. چون وقتی میفهمد یا عبادی الذین آمنو، یعنی دیگه کلن پرونده اهل کتاب و اون بحثای قبلی چی شد؟ بسته شد. خب یه نگاهی بندازید. درسته که گفتیم 45 یه قدم، 46 و 47 یه قدم، 48 و 52 یه قدم، 53 تا 55 یه قدم، ولی همه اینا در یک سیر مفهومی قرار دارن. چه سیر مفهومی؟ دستور به تلاوت کتاب و اقامه نماز و اقدام متناسب در مقابل کتاب‌های دیگر. چون وقتی گفتیم تو کتاب بخون، سریع دم سریع کتابش رو میارم بیرون، میگه ما هم کتاب داریم، دیدی ما هم کتاب داریم. پس اتصال این نهی از مجادله با اهل کتاب به قبلش در چیه؟ در همین کتاب است. کتاب بخوان، با اهل کتاب مجادله نکن. کتاب کتاب. چرا اهل کتاب میان جلو؟ میگن اگه قرار باشه تو کتاب بخونی و بعد اقامه نماز کنی، یه برنامه یه چیزی را بندازی. نه که ما هم این کارو میکنیم. ما بگید الحمدلله، ما از قدیم داشتیم این کارو میکردیم. تو تازه به دوران رسیده ای، نعوذ بالله، خطاب پیغمبر خدا. درست شد؟ پس این دوتا با هم در اتصالند، میشه نقطه مقابل این دستور. اولا دستور به تلاوت کتاب و اقامه نماز. دو، حالا نسبت به رقبا باید چه کار بکنی؟ نهی از مجادله. خب نهی از مجادله با اینا که شد، اون وقت شروع میکنن به چی؟ شبهه کردن. تو این قسمت شبهه چجوری آغاز کرد؟ ما کنت، بگید، تتلو من قبلهی من کتاب. درسته؟ این دقیقا بر میگرده به همون، بگید بر میگرده به همون اتلو ما اوحی من الکتاب. تلاوت کن، با اهل کتاب مجادله نکنید. اهل کتاب، این هم که داره تلاوت میکنه کتاب را، این معجزه است. این معجزه است که داره تلاوت میکنه. اگر هم شبهه دارید، جواب شبهاتون معلومه. خب درخواست عذاب چه ربطی داره؟ این که دیگه یه بحث دیگه است. آها، درخواست عذاب از سوی، بگید، اهل کتاب ظالم. چون وقتی ما با اونا مجادله نکردیم، وقتی شبهاتشون راجع به قرآن حل کردیم، میشن دو دسته: اهل کتاب خوب که دیگه و من ها اولائه من یؤمن و به قرآن ایمان میارن، میمونن اهل کتاب چی؟ ظالم، که بعد از اتمام حجت هم ایمان نمیارن. اونان که دارن درخواست عذاب میکنن و ما میگیم انشالله وقتی اومد پدرتون در میاره، خیلی عجله نفرمایید، صبر کنید انشالله میاد خدمتتون. پس کل 45 تا 55 هم میشه چی؟ یه سیاق، دستور به تلاوت کتاب و نحوه برخورد با اهل کتاب دیگر، کتاب‌های دیگر که امروز رو زمین هستند. اما 46 رو ببخشید 56 رو که بهش رسیدیم چی شد؟ یه دفعه یه خط کشید، یا عبادی الذین آمنو، مخاطب چی شد بگید؟ شد مؤمنین، به عنوان مؤمنین حرف هم عوض شد. اگه فرموده بود مثلا یا عبادی الذین آمنو لا تقتلوا اهل الكتاب، میگفتیم بازم همون بحث قبلی، اما فرموده یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعه فایای فعبدون، هم خطاب هم اسلوب ندا هم بحث جدید، همه اینا میشه هم قرائن و نشانه هایی بر این که سیاق جدیدی آغاز شد دیگه. اون سیاق تلاوت کتاب و پاسخ به اهل کتاب تمام شد. حالا مؤمنان زمین بازه، گسترده است، فقط منو بپرستید. سیر جدیدی از آیه 40 و از آیه 56 آغاز میشه بر جمال نورانی سیاق سوم. هم بلند صلوات بفرستید. حالا از رو قرآن میخونیم، یا عبادی الذین آمنو، احسنتم. ببینید دیگه یواش یواش دارید برای اون روز آخر آماده میشید. یا عبادی الذین آمنو، آره ای من اینو میخونم سرخطش رو بده کنم شما بگید لبیک کو این ارضی واسعتون فایای فعبدون کل نفس ذائقه الموت. آقا اینجا دیگه سری سیاق داره چی میشه؟ عوض میشه. اینطوریه؟ پس کل نفس ذائقه الموت چه ربطی به قبلیش داره؟ یه ربط لفظی داره، یه ربط معنایی. ربط لفظیشو سری بگید. ربط لفظیش به من نگاه نکن، اینهاش تو همین آیه است. کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون، به سوی ما باز میگرد. ترجعون کیان؟ ترجعون کیان؟ همونایی که تو آیه قبل بهشون فرمود چی؟ یا عبادی الذین آمنو ایای فعبدون ثم الینا ترجعون. پس این کل نفس ذائقه الموت هم دنباله همون بحثه، میخواد به اونا کمک کنه در این که تو زمین چیکار کنن؟ حرکت کنن، یه نگاه درستی پیدا کنن به هجرت، بدونن مرگ حقه. وقتی دونستن مرگ حقه راحت میتونن چیکار کنن؟ از این برن اونور دل بسته احسنتون. پس قرینه لفظی داره، قرینه معناییش هم همینه، تأکید بر حقانیت مرگ کمکیست به هجرت. خب میریم جلو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. این چی؟ اینم اتصال داره یا نداره؟ داره. چرا؟ میخواد جایزه کسایی رو که حاضر شدن به خاطر خدا چکار کنه، هجرت کنن رو بیان کنه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات میشن اون کسایی که هجرت کردند. نعمه اجر العاملین، عاملین کیان؟ الذین صبروا على ربهم يتوکلون و کاین من دابه لا تحمل رزقها. چی شد دیگه؟ بحث رزق آغاز شد. صبر کنید. میشه چی؟ میشه فراز دوم. فعلا ما داریم دنبال فرازا میگردیم. پس یه فراز میشه 56 تا چند؟ 59. آماده سازی برای هجرت. 60، موقعی که کسی به آیه 60 نگاه کنه در نگاه اول میگه که خب اون که گفت زمین گسترده است، بالاخره مرگم حقه، تهش میاد پیش خودمون، پس خوش به حال اون کسایی که ایمان دارن و عمل صالح میکنن حاضر به هجرتن، اون بحث دیگه تموم شده. در آیه 60 بحث چیو داریم؟ رزق و روزی رو داریم. و که عین من دابت لا تحملو رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. خب این بحث رزق تا کجا میره جلو؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله فعنا یؤفکون الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. ولئن سألتهم، دوباره سوال دومی است در همون بحث رزق، من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این چیه؟ اینم تتمشه که رزق و روزی رو انقدر سرش دعوا میکنید، یه نگاه درستی هم اگه داشته باشید میفهمید دعوا کردنی نیست. لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. فاذا رکبوا فی الفلک دیگه یه بحث جداست، یعنی بحث رزق شد آیه چند تا چند؟ 60 تا سری بگید 64. بحث نگرانی درباره رزق و پاسخ خدا. خب 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اینجا بحث رزق نیست، بحث چیه بگی؟ سوار بر کشتی که میشه چیه؟ امنیته. امنیت، چون آدم احساس میکنه هر لحظه ممکنه بگید غرق بشه، سقوط بکنه، گرفتار مشکلی بشه، احساس بی امنیتی. میگه در اون احساس بی امنیتی کی شما رو کمک میکنه؟ کیو صدا میزنید؟ خدا را. لیک فروب ما آتیناهم ولی تمتعو فسوف یعلمون. اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنا. اینم یه بیان استشهادی است، میخواد یه شاهد و نمونه ای برای این بیاره که حتی سوار کشتی هم نشدید، همینجا هم نشستید، امنیت همین جایی که درش هستید هم باز از کیه؟ از خداست. و یتخطف الناس من حوله، در حالی که بقیه جاهای دیگه جونشون امنیت نداره. اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. دارن با چشمشون خودشون میبینن که امنیت از خداست، میخوان کافر بشن به نعمت خدا. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه. این چی میشه؟ این در واقع چون پایانه بعد از اینکه فرمود امنیت از خداست، تهش فرمود چی؟ یه عده کیان بگید؟ بالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. تو این آیه میخواد بگه کی از اینا ظالمتر؟ همونا سرنوشت همونا رو میخواد بگه. کی ظالمتر از کسی است که به باطل ایمان بیاره، به نعمت خدا کفر ببرزه؟ چرا؟ چون در حقیقت داره دروغی رو به خدا میبنده یا به حق تکذیب میکنه. الیس فی جهنم مثوا للکافرین. ببینید کافرین یکفرون، اینم علامت لفظیش، میخواد تکلیف همونا رو همینجا معلوم کنه. کسایی که با چشمشون دارن میبینن امنیت از خداست، اما به دروغ امنیت رو به عوامل دیگری نسبت میدن و دست خدا رو میخوان خالی بکنن. خب پس آیه 65 رفت تا چند؟ 68. بحث نگرانی درباره بگید امنیت و پاسخ خدا. آخرین فراز، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اینجا دیگه توی این آیه بحث رزق نداریم، بحث امنیت نداریم. یه عده هستن جهاد میکنن، خدا میگه راه و نشونشون میدیم و کمکشون میکنیم. 69. پاداش جهاد در راه خدا. خب فراز به فراز تیکه هاش معلوم شد، یکی این که یا عبادی این ارضی واسعه و توضیحاتش، یکی این که کعین من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، بحث رزق و روزی. دو، بحث امنیت، ازارک بو فلفلک، بعد اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنا، و در آخر بحث جهاد. چه نخ تسبیحی بین اینا وجود داره؟ سریع بگید. آفرین بر شما. ببینید درسته به نظر چند تا بحث اومد، ولی یه قرائنی تو این چند تا بحث بود که فهمیدیم همش یک سیر مفهومی است. سیر مفهومی چی؟ سیر مفهومی دعوت به هجرت و حل مشکلات مربوط به آن. اگه بحث رزق و روزی پیش آمد، این بحث رزق و روزی یکی از نگرانی های مربوط به، بگید، هجرته. از کجا میگی؟ چرا شما تدبری ها همه چی رو میخواید سلیقه ای و زور چپون کنید؟ نه خیر، از شما در نکنه، از شما بعید بود که روز 15 ماه رمضان همچین حرفی به ما بزنید. واقعا ناراحت شدم، دستم در نکنه. شما نزدید، خودم زدم، بعضی ها میزنن. نگاه کنید به الفاظ، و که این من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. ایاکم مخاطبه، این مخاطب کی بود؟ همون بالا، همین مخاطبه که بالا خدا بهش گفت یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، همون مخاطبی که خدا بهش فرمود که کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون، به همون داره میگه بابا خیلی ها رو ما رزق میدیم، به اونم میدیم، به تو هم میدیم. پس مخاطب همان مخاطبه. این اولا. دوما به معنا که نگاه میکنیم، دغدغه رزق چیه؟ به طور طبیعی اولین دغدغه ایست که تو مسئله هجرت پیش میاد. آقا من اینجا بالاخره رزق و روزیم یه جوری داره میاد، منو داریم از جا میکنی به خاطر ایمان، بعدش چی میشه؟ یه از تو بعید دیگه نگران این حرفا باشی. تو مثلا چی هستی؟ بله؟ مؤمنی دیگه. نشد دیگه. تو دیگه از اون حرفای مدل مشرکان دیگه نزن. بعد فعضا رکبو فلفلک، این دسته دوم چی؟ بازم هم قرینه لفظی داره هم معنایی. قرینه لفظیش یک، فا عامل اتصاله. همینایی که حاضر نیستن هجرت کنند، حالا بیان ببینیم تو کشتی که سوار میشن چی میشه. دو، رکبو، ضمیر رکبو، کیا قرار سوار کشتی بشن؟ گفتیم همینایی که در هجرت مشکل دارن، قرار تصور کنن تو کشتی چه اتفاقی میفته. پس این دو تا قرینه لفظی. قرینه معنایی چی؟ قرینه معنایی اینه که دغدغه امنیت هم یه دغدغه دیگری است ذیل بحث هجرت. الذین جاهدوا فینا رو چی میگی؟ این که دیگه چیه؟ از هرومنش شمس است. جاهدوا فینا یعنی چی؟ یعنی کسایی که هیچ کدوم از این نگرانی ها رو توجه نکردند و چیکار کردن؟ و حاضر شدن با همه سختی ها تن به هجرت بدهند. لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. شد آیه 50. خب جهاد خودش چیه؟ جهاد چیه؟
جنگ بادشاه.
نه، جنگ مصداق جهاده. اون در قرآن ازش تعبیر میشه به قتال. خب حالا بعضی وقتا مصداق جهاد در راه خدا چیست؟ بگید جنگ، قتاله. اما آیا جهاد در راه خدا تموم شدنیه؟ الان مثلا ما 8 سال دفاع مقدس بود، بعد از اون دفاع مقدس نداریم، نشستیم سر جامون. امروز جهاد در راه خدا معنا نداره؟ چرا معنا نداره؟ خیلی هم قوی تره، خیلی هم سخت تره، خیلی هم پیچیده تره. دشمن بیرونی داریم، دشمن درونی داریم، دشمن تو دلمون داریم.
بیرونی داریم، مکه
گیرونی داریم، اختلاس داریم، نفاق داریم، شبهات داریم، جهاد دیگه، اینا همه جهاد میخواد. پس الذین جاهدوا فینا یه مفهومه بگید عام نیست. حالا این مفهوم عام توی این سیاق مصداقش چیه؟ بگید هجرت. خدا گفت که نگران رزق نباشید، نگران امنیت هم بله نباشید. خب نگران رزق و امنیت نباشیم چه کار کنیم؟ جهاد کنیم. جهاد کنیم یعنی چی کار کنیم؟ یعنی حرکت کنیم، هجرت کنید. همه این نگرانی ها تهش اینه که یه خورده هجرت رو برای شما چی میکنه؟ سخت میکنه. خب اینجاست که معلوم میشه الذین جاهدوا فینا کیا هستن، کیا آماده ای به جهادن، و پاداششون خدا متعال بیان میفرماید. شد آیه 56 تا 69. یه صلوات نورانی خط بفرمایید. جمال دلربای سوره مبارک عنکبوت از 69 آیه یه پرده ای از صورت برداشت و به ما خود را نشان داد، رسید به چند تا سیاق؟ بگید 4 تا سیاق. از 69 رسیدیم به 4، خیلی مقصد نزدیکه. 1 تا 69 شد 4 تا سیاق. بگید 1 تا 13، 2 14 تا 44، 3 45 تا 55، 4 56 تا 69. 1 تا 13 فتنه، فتنه ایمان. 14 تا 44 سرگذشت اقوام و انبیاء گذشته. 45 تا 55 برنامه تلاوت کتاب و مقابله با اهل کتاب. 56 تا 69 برنامه هجرت و آمادگی های لازم برای آن. هر کدوم کلی چی داشت؟ بگید زیر مجموعه داشت. زیر مجموعه ها رو فهمیدیم، جنبندی شد، شد سیاق ها. الان یه قدم مونده تا چی؟ بگید تا کل سوره. اونم اینه که حالا این سیاق ها رو یک به یک ببینیم، ببینیم هر سیاقی حرف اصلیش چیه، بعد چرا در کنار هم شده. بگید کل سوره مبارک عنکبوت. یه بار تماشا میکنیم. تا اینجا اومدیم جلو. 1 تا 13، 14 تا 44، 45 تا 55، 56 تا 69. خوب که این سیاقا رو، سیاقا شد کدوما؟ سیاقا شد این ردیف بالایی. اینا چیا شدن؟ فرازها. فرازها جمع شدن، شدن سیاقها. حالا بعد بریم سیاقا چطور جمع میشن، میشن کل سوره عنکبوت. فردا و پس فردا اینو خواهیم دید که تو همین سیاقها هم بازم جنبندی که میکنیم میبینیم دوتا بخش کلی میشه، اون دوتا هم در کنار هم کل سوره عنکبوت خواهد شد. خدایا به حرمت نام دلربای امام حسن مجتبی علیه السلام و ماه مبارک رمضان، تا اینجا دست ما رو گرفتی اومدیم جلو، کمکمون کن دو سه قدم دیگه بریم تدبر سوره مبارک عنکبوت را به پایان برسانیم. به پایان که رساندیم کمکمون کن این نقشه بی نظیر هدایتی در ذهن ما و در قلب ما جای بگیرد. بعد از اون کمکمون کن در، بگید زندگیمون، در زندگیمون با سوره عنکبوت زندگی کنیم. شب قدر انشاءالله امسال که قرار سوره عنکبوت رو بخونیم شما یه جور دیگه خواهید خوند. سوره عنکبوت رو میخونید ببینید از اول تا آخرش بحث براتون روشنه. و السلام علیکم و رحمت الله.